بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 311، شنبه 13 مهر 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث امسال که بحث اسماء الحسنى و تعامل سلوكي با اون هست، داشتیم مقدمه‌ای رو عرض می‌کردیم. مقدمه این بود که اساساً همه حقایق و معارفی که ما در متون دینی داریم، اعتقاداتی که در متن دینی داریم رو گمان نکنیم فقط در حد همون اعتقادات و فقط فضای تعلیمی و فضای دانستن خلاصه میشه، بلکه باید دانست در فضای سلوک و در فضای پرورش هم بسیار مهمه. در این زمینه ما داشتیم چند تا تقریر میکردیم چطور هست. اولش گفتیم که انسان ناقصه و باید به کمال برسه، باید خودشو بسازه. تا صحبت ساختن پیش میاد، مسئله پرورش مطرح میشه و پرورش و لازم داره تعامل سلوکی با حقایق دینی رو از جمله معارف دینی گفتیم تا رسیدیم به این چند تبیین. اولا گفتیم معارف دینی نتایج منطقی داره در فضای سلوک، یعنی عقاید و حکمت نظری در حکمت عملی نتایج بیان داره و به راحتی میشه گفت که از دل مباحث معرفتی نتیجه عملی میشود گرفت. نتیجه عملی شما تا دسته ای از این اعتقادات رو دارید، حتما ما در پیش قبول کنید چنین کنشی را و پذیرش داشته باشید که این باید در صحنه عملتون این گونه بیاید. مثال هایی زدیم، حالا باز من یه مثال دیگر عرض کنم. برید نگاه کنید کتاب حضرت امام رو در بحث توکل، بحث ظاهرن تو 40 حدیث باشه، شرح 40 حدیث باشه، ظاهرن اونجاست بحث توکل که دارن. خون توضیح بدن چجوری توکل حاصل میشه. میگه چند تا اعتقاد اگر تو داشته باشی تبدیل میشه به اصطلاح توکل. توکل یک کنشه، توکل به خدا بر اساس چند تا اعتقاد. ایشون چند تا اعتقاد رو نام ببره. میگه اولا اعتقاد به علم خدا، ثانیا اعتقاد به قدرت خدا، ثالثا اعتقاد به جود خدا، رابعا اعتقاد به محبت به متوکل. همین 4 تا را اگه خوب کسی بداند، این 4 تا رو بدونه اصلا تبدیل میشه به این اعتقاد رو داشته، تبدیل میشه به توکل. یعنی بدون دست خدا بازه، قدرت داره و از طرفی هم علم داره به شرایط، میدونه چی جوریه، قدرت هم داره و جود هم داره. یعنی این نیست که حالا قدرت داره بخیل باشه و جود نکنه، جود هم داره، یعنی میتونه برای بنده کار کنه. و از طرفی هم محبت داره به کسی که به او توکل میکنه، به او اعتماد میکنه. هر کی به او اعتماد بکنه او دوستش داره. این 4 تا رو بدانه به سرعت تبدیل میشه به حقیقت توکل. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ببینید از 4 تا مسئله اعتقادی نتیجه عملی گرفت. دقت میکنه نتیجه عملی. حالا من بعضی ها دیدم توکل رو با 2 تا عنصر یا 3 تا عنصر درست، اشکال نداره، هر کسی هر پایه‌ای اعتقادی که براش قائل ده اون مشکلی نداره. حالا من بیان از امام می‌خواستم شما رجوع کنید. این ما میگیم چی؟ زایش عمل از دل اعتقاد، یا به تعبیر دیگر تعامل بر حسب نتیجه، یعنی نتیجه اعتقاد. نتیجه اعتقاد اینه که تبدیل میشه به عمل، تعامل ایجاد میکنه، اصلا موجب تعامل میشه. این یک بیان بود. در جلسه قبل گفتیم باز دیگه نیست. بیان دوم رسیدیم، انسان در موقعیت. داشتیم اینو توضیح میدادیم و عرض کردیم معارف برای معارف دینی برای انسان درک موقعیت میاره و درک موقعیت باعث میشه که یک نسبتگیری ویژه کنه و تعامل ویژه برقرار بشه. این توضیح دادیم اندک، توضیح هم دادیم که موقعیت غیر از واقعیت، یه واقعیتیست ولی یه وقت من نسبتی با واقعیت پیدا میکنم، این میشه موقعیت نسبت به واقعیت. الان این واقعیتیست به اسم مسجد، اما ما نسبتی با این مسجد پیدا کردیم الان اینک، این میشه موقعیت. دقت میکنه متون دینی از این جهت خیلی عجیبه و این به نظرم خیلی راحت میتونه به ما چشم رو تیز کنه، در این که واقعیت رو میگه به سرعت او رو تبدیل میکنه به موقعیت. یه وقت میگه خدا منشأ عالم هست و بعد مالک عالم هست، به سرعت از او تبدیل میشه پس انسان بنده خداست، این میشه موقعیت. دقت میکنه؟ یعنی اول صحبت مبدأ هستی، مبدأ همه موجود از جمله انسان، ثانیاً مالک همه هست، تا این رو گفتید خب همه بس چی هست؟ همه میشن بنده خدا، انسان هم میشه بنده خدا. یعنی نتیجه این بندگی تا گفتید موقعیت میشه و این موقعیت رو دین افزون برای که واقعیت رو میگه موقعیت رو میگه. یعنی وقتی مثلا توحید رو مطرح کرد نسبت انسان با توحید رو هم درست بکن، به سرعت به آدم گزارش میده و این میشه موقعیت. تا موقعیت درست شد خود انسان رو به نسبتگیری دعوت میکنه، یعنی تو شما گفتید من چون این نسبتی دارم پس باید تعاملی به صورت بگیره، این خود میشه تبدیل میشه به نسبتگیری به تعامل. و از این جهت ما جلسه قبل تا اینجا رسیدیم، ولی یک کمی باید باز بیشتر من اینجا بیستم، خیلی این مهمه. اگر این رو بدونیم به سرعت توی متنای دینی هر جایی که صحبت حقایقی میشه باید بگردیم ببینیم آیا این واقعیات به حقایق رو تبدیل کرد به موقعیت یا نه، و توضیح داد که ما رو به موقعیت بکشانه یا نه. شما هیچ وقت دیدید این جریان دعا رو که میخواد توضیح ازا سأل که عبادی انی فینی قریب چیکار کرده؟ از قرب حق به بنده و سمیع و بصیر بودن خدا و مجیب بودن ما رو زود به موقعیت دعا کشونده، یعنی به یک موقعیت ویژه کشونده که ما تبدیل میشه به یک نسبتگیری به اسم دعا. خود قرآن میگه، یعنی این نیست که من بخوام بگم، واضح هستم جمع. و این خیلی مهمه و این رو مواظب باشید، خیلی میتونید تو متنای دینی، یعنی هر کی میخواد پل بزنه، یکی عرض کردم چی نتیجه منطقی و بحث قبلی، نتیجه منطقی عقاید خودش عمل و تعامل گفتم، این هم یه چیزیست که چشم رو تیز میکنه. چیه؟ تو متن دینی ببینید افزون منی که نتیجه منطقی گرفت آیا اومده یه کار دیگه کرده؟ کار دیگه چیه؟ اومده در این که واقعیت گفته انسان رو در موقعیت قرار داده یا نه؟ مثل همین بندگی که عرض کردیم، مثل همین مسائل دیگری گفتیم، مثل دعا اینا، واضح هستم چیه؟ این رو میگیم موقعیت، انسان رو در موقعیت میندازه. و یه انسان در موقعیت میفته اصلا خودش معنا داره، درست مثل که میگه آقا من تو قومم، خب قوم و قومم میدونم اینجوریه، خب یه تعامل جو. من تو فلان شهرستانم، خب و فلان شهرستانم اینجوریه، اصلا خودش این آدم رو به یک تعامل ویژه میکشه. واضح هست؟ حتما خودتون تجربه دارید از جای به جای میرید احساس میکنید موقعیت تغییر میکنه، گاهی سردرگمید در موقعیت، الان کجاییم، چجوریم، اینا کیان، چجوریان، چه تعاملی دارن، چجوری، هیچی نمیدونیم، ولی گاهی نه قشنگ میده. معلم اینه متنینی به ما آگاهی میده از واقعیت، ما رو میکشون سر موقعیت، و وقتی موقعیت میکشون خیلی هم به اصطلاح با این سبک انسانها رو راه میندازه به تعامل. حالا نسبت به توحید هست، نسبت به معاد هست، نسبت به انسان کامل هست، نسبت به دشمنانش در درون و دشمنان بیرون هست، دوستان درون و بیرون هست، حالا هرچه باشه از این دست کارها در فرهنگ قرآنی زیاد. فقط بتونم این عرض بکنم که دین زن، حالا که اینو گفتیم یه تذکر بدیم، دین نوعاً موقعیت‌های کلان می‌سازه. دین نوعاً موقعیت‌های کلان می‌سازه. با موقعیت‌های کلان موقعیت‌های خرد رو معنا می‌کنه. و گاهی موقعیت‌های خرد رو در کلان توضیح داده و گاهی دیگه بقیه را دیگه همش می‌دونه با هم موقعیت کلان حل میشه. و دلیلی هم داره دین این کار رو می‌کنه. یه بیانی داره فارابی، بیان خیلی خوشیه. میگه اساسا شما دین رو که وقتی میشنوید گمان نکنید مستتن فلسفه نیست، اصلا توش فلسفه خوابیده، فقط انبیا کار کردن افزون بر این که قدرت فلسفی دارن و بلکه اصلا فلسفه اصلی رو اینها دارن، چون وصل به عقل کلن تو توضیحاتی که میده و اینا عقل به مستفادن چه هستن، در کنارش اینها چی هستن؟ تونستن این رو با قدرت تخیلی که دارن، حالا توضیح داده که دیگه باید بحثای خود خاص، این رو برای همگان آسان کنند، یعنی حقایق فلسفی رو میگن مستبطنه ولی زبانی که عموم بفهمد. ما برخی موقع است زبان فلسفی رو همه نمیفهمند، ولی شما وقتی مخاطبتون بشه همه بخواد حقایق فلسفی رو بگید ولی با یه زبان عمومی، اصل رمز اینه. مثلا بحثای دین اینجوری در حقایق معارفی که میگه حقایق کلان فلسفی است با رویکرد عمومی، واضح است؟ تا اینو قبول کردید خب متن دینی حقایق کلان میگه، حقایق کلان همیشه موقعیت‌های کلان میسازه دیگه، واقعا هم همینجور حقایق کلان فلسفی مستبطن ایناست، موقعیت کلان میسازه. موقعیت کلان یعنی چی؟ یعنی الان تا میگه در باب خدا و نسبت ما با خدا رو درست میکنه، مال امروز ماست یا فردای ماست یا پس فردای ماست؟ کیه؟ میگه همه اینجا یا خانه یا نمیدونم آن شهر یا آن طرف زمین. شما اگر امروز پرواز کنید از اینجا برید اون طرف کره، میبینید موقعیت تغییر نمیکنه. اینو ما میگه موقعیت کلان، یعنی اصلا زمان و مکان توش محو میشه. حقایق فلسفی اینجوری هم دیگه کلانه، دین حقایق کلان فلسفی رو گفته اما با یه زبان عمومی که بتونه همه استفاده کنه. وقتی چون میشه یک نسبت رو و یک موقعیت رو برای همه پدید میاد، یعنی حقایق کلان رو میگه موقعیت کلان ایجاد میکنه. موقعیت کلان که ایجاد شد اصلا انسان میبینه هیچ وقت، انسانی که مؤمن میشه هیچ وقت از این در نمیره. بله میتونه غفلت کنه ولی تا بهش توجه میکنه موقعیت ساز، موقعیت کلان میسازه. مثلا نسبتش با خدا جوری توضیح داده شده که هیچ هیته ای از دستش در نمیره. نمیدونم دیدید اون حدیثی که مردی میگه من گناه میکنم، میاد خدمت ابو عبدالله الحسین، بهش میگه که به حضرت عرضه میداره که من گناه میکنم، موعظه کن. حضرت میگه که اولا برو جایی رو پیدا کن که خدا نباشه، ثانیا احسان خدا رو استفاده نکن، بد چه کن. ببینید این پنجتایی که گفته، حالا من پنجتایی نکنم، اینا یعنی یک موقعیتی برای آدم میسازه، نمیتونم در بخوام. خدا این همه احسان کرد من نمک بخورم نمکدون بشکنم. حالا بیانات حضرت متعدد، خب میگم پنجتایی که حضرت گفته خیلی واضحه، یعنی یه هیته ای رو میگیر که هیچ هیتهش در نمیرن دستش. واضح است؟ ما اینو یه موقعیت کلان و ببینید فقط توش نفس بکشید. آقا من برای همین میگم آقا خیلی معارف کار کن، بعضی معارف رو جدی میگم آقا خیلی معارف کار کن، بذارید معارف به جانتون بخوره، به جانتون بخوره، خیلی اثر داره. یعنی اصلا شما وقتی خوب این بله میتونید غفلت کنید، بله میتونید تصویر درست ندارید، بله به اصطلاح یک نوع تردیدها براتون باشه، اینها هست، ولی اگه بیفتید توش، تا آدم میفته توش اصلا میبینید جوری است آدم میبلعه، چون موقعیت کلانه، واقعیت کلانه، انسان رو به موقعیت کلان میکشه و موقعیت کلان خیلی موجه تحوله. و به تدبیر دیگر گفته های دینی برای همین در لحظه لحظه زندگی و انسان حاضر که من در جلسه قبل عرض کردم حیات بخش به همین دین، یعنی هیچ جا از دستش در نمیره، چه در مورد نسبت سازی انسان با خدا، موقعیت انسان چه در موقعیت سازی حتی نسبت به حجت خدا. برید حالا من وقتش نیست، خودتون حتما اندیشار که مفصل خوندید و گفتید و خودتون هم میدید، ببینید چجوری چه نسبتی میسازه انسان رو با حجت خدا، رو با مثلا اهل بیت، با رسول الله، با انبیا، ببینید چجوری چه نسبتی میسازه. این نسبت عجیب آدم رو هر روز درگیر میکن، هیچ یعنی هیچ لحظه رو جدا نمیکن. درست میشه که من هر روز با حجت خدا هستم، چرا؟ چون حجت خدا که حاضر، من فقط نمیتونم او رو ببینم، او که حاضر، او که میبینه، او که در بین ما هست و گاهی شاید ببینیم متوجه نباشیم که تو روایت آمده. باز هستم جد این همچه حالتی و اون وقتی بیاد تو سر صحنه. و حالا من یه بند خدایی گفته بود در قوس سعود ما به امامان احتیاج داریم، یه گفت بابا چی میگی تو؟ در غوث نزول، در اینک، در غوث صحب، همش بریم حجت خدا نیست. چی این حرف چی میزن؟ حالا اون توضیحی که وقتی دادم بدون اون حقایق مال و همینجور میشه و عجیب آدم رو، و من دیدم بعضی ها که این رو میدونن با اهل بیت میرن محو میشن در اهل، خیلی حالت محوی اصلا، یعنی تا میگه بیانی داره حافظ که دل میرود ز دستم، واقعا تا اسم اهل بیت یاد اهل بیت دل میرود ز دستم. اینجوری هم بعضی ها بخاطر همین که این اندیشه خوب جا و این چقدر اینا رام میکنه، آرام میکنه، مؤدب میکنه، خیلی چه سوالات خب میگم، یعنی تعامل ایجاد. لذا تقاضا میکنم سروران اون چی که از معارف دینی است کم نگیرید، یعنی همیشه ما باید هر روز بشنویم، چون غفلت در کار ما میاد، همیشه باید ذکر تو کار ما باشه. الحمدلله درس های حوزوی که تو معارف هست خودش یک نوع ذکر، من چند بارم مکرر گفتم یک نوع ذکره، یک نوع ذکره، نگید فقط داریم میخونیم، نیست اینجور، دارید هر لحظه به خودتون ذکر میدید. و بعضی هم این شیوه رو دارن، این شیوه هم خوبه، شیوه درستیه. هر روز میخوان درس شروع کنه، اولش 5 دقیقه، 2 دقیقه، 2 دقیقه، 1 دقیقه قرآن رو باز میکنه، یک حقیقت قرآنی رو میخونه از معارف، بعد درس شروع کنه. باز هستم چه از میکنه؟ یعنی تذکر، تذکر که یکی از گرفتاری های ما گاهی ایمانش حاصل کردیم، باورش رو داریم، ولی همیشه حاضر برای ما نیست. تذکر بدید بعد ببینید چقدر آدم رو میکشه و میبره، انسان رو در موقعیت قرار میده و عجیب و عجیب و تعامل شدید. اصلا من بگم آقا، اگه من بگم اینو تعبیر بکنم شاید باور نکنید، اصلا من میگم آقا تا این عقاید جدی شد تعامل ها سنگین عمیق جدی میشود و الا تعامل جدی نیست. تعامل های سوری برقرار میکنه، خدا فرموده در نمیدونم نماز این کارو بکنم، من نماز میخونم، گفته نمیدونم وضو بگی من دارم میکنم، این کار درست حقه، در همون مرحله اول درسته، ولی اگه کسی بیاد از نظر معارف بیاد بالا خیلی موثره. خواستم بگم که نقش معارف رو کم نگیرید، به من بگید اصلا خیز دین برای اینکه انسان رو به اون اوج بکشونه بخواد حرکت بده با ایمان شروع میکنه، با عقاید شروع میکنه، نه با عمل. بله دستور هم میده که چجوری کنی حتی ایمان قوی بشه با عمل، اونها پا برجا، ولی اصلش این خیزه اصلیه، یعنی دین بی خود نیست. که چرا الان شما قرآن نگاه کنید، بعضی ها گفتن خوب که ما قرآن نگاه میکنیم، 1/13 احکام عمله، ولی عمدش توی معارفه. چرا اینجوریه؟ دلیل داره و این انقدر اثر گذاره، چون انسان رو در موقعیت کلان قرار میده. خب خواستم اینو اشاره کنم. این یه بحث بعدی که باز هم یه مقدمه بعدی است. الان با این توضیحی که تا کنون دادیم گفتیم یک تعامل بر حسب نتیجه، یعنی نتیجه اعتقاد عمله تعامل. اینی که الان گفتیم تعامل بر حسب موقعیت، مسئله که الان توضیح دادیم تعامل بر حسب موقعیت، الان میخوام یه بحث دیگری دارم مطرح کنم، تعامل بر حسب چارچوب، که حالا اینم بگم فکر میکنم پایه های کار به اصطلاح نگاه به معارف ما درست میشه. ببینید انسان، این تموم شد، دوتا الان مرحله سوم دارم میگم. انسان یک موجود شعوری ارادیه، تا چون این گفتید یه لوازم بیان مترتب بر خود داره. یه موجود یه شعوری ارادی نباشه، مثل سنگ فرض میکنیم که سنگ شعور و اراده هم نداره، هیچ، یه طبیعت لختی است، یه طبیعت مرده است، یه طبیعت جمادی است که اینجا وجود داره. باز هست فرض کنید اینجوری شما هر جور باش برخورد کنید، مثلا پاتون زدید به این سنگ، این سنگ حرکت میکنه، اما سنگ حرکت کردنش این نیست که به لحاظ شعوری ارادی باشه، با فرض همون جماد دارم پیش میبرم، شعوری ارادی نیست. خب شعوری ارادی نیست چجوریه؟ از اون دیگه توقعی نداریم، میگه خب طبیعیه، حرکت طبیعی فیزیکی طبیعت لخته داره انجام میشه. هم ولی انسان یه موجود شعوری ارادیه، تا گفته شعوری ارادی به ویژه شعوری ارادی عقلیه به اصطلاح کلیه، که این مهمه، حالا در جای خودش الان نمیخوام ورود کنم، تا این رو گفتید لازمش اینه، تا این رو قبول میکنید انسان بخواد اقدام کنه چجوری اقدام میکنه؟ بحث به چی اقدام میکنه؟ بحث به فهمی که دارد اقدام میکنه. این دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی همونی که ما معمولا تو بحثامون میگیم تصور باید داشته باشه، تصدیق باید داشته باشه، بعد تبدیل بشه به شوق، بعد تبدیل بشه به عزم، بعد تبدیل بشه به چی؟ حرکت عزا و جواره. اون توضیحاتی که توی بحثای فلسفی میده، یعنی انسان اولا تا میفهمد، تا دریافت داره، تا به اندیشه میرسه انجام میده. ببینید شما از منزل آمدید این مسجد برای اینکه مثلا یه مطلبی بشنوید، فرض درست، از اول که از منزل حرکت میخواید چرا اینجوریه، چه تصویری دارید؟ میگه تصویرش اینه که خب میدیم اونجا یه دسته بحثا پیش میاد، ببینید اینا خبر دارید، بر اساس این دارید کار میکنید. یعنی اصلا انسان بدون اینکه تصویر داشته همینجوری حرکت کنه، الان من عذاب جواره، من مثلا الان من صبحانه خوردم، این به اصطلاح دستگاه گوارش داره کار میکنه، بسیار این شعور ارادی نیست، الان میگیم شعور ارادی مرکبی که ما دنبالش هست نیست، خودش کار میکنه، این الان احتیاج نداره که من بشینم معنی سازی کنم براش. بله گرسنگی احساس کردم، رفتم غذا خوردم، این ارادی بود، اما اینکه بقیه که انجام میده ارادی نیست، خودش انجام میشه خود به خودی، که حالا بعد در جا خودش بحث کرد چیه، ما هم دیگه احتیاج ندارم بحث کنم. ولی جایی که شما میگید خب من گرسنم باید غذا بخورم، من برم اونجا فلون مطلب رو گوش بدم، فلون مطلب رو پی بگیرم، هر کاری که باید اینجا تا میگید، یعنی اول انسان تصویر میکنه، تصدیق میکنه، شروع به کار میکنه، یک فضای شعوری رو، یعنی به شعورش اراده میکنه، شعورش برداره اراده معنا نداره، اراده ای که بخواد اجرا کنه، اصلا اراده انسانی در راستای شعورش داره عمل میکنه، چیزی رو میفهمه. من بعضی اون مثال میزنم، میگم شما میرید تو خیابون رانندگی میکنید، یکی رو از جلو میبینید اوضاعش یه جوری رانندگی بلد نیست، مثل این که همینقدر که تصویر کردی این رانندگی بلد نیست، مثل کج کوله میره، بلد نیست خوب مثلا یه آبر میاد بیسته، یه جوریه و تا اینشو احساس امنیت نمی کنید ازش دور میشید. اگه بگیم آقا شما چرا دارید این وسیله نقلیه خودتون از او دور میکنید، میگه خب این بلد نیست، یه دفعه من میزن همین این میگید، یعنی چون تصویری ازش دارید، تصویر نداشتید چی بود؟ درست مثل دوتا سنگ، خب بذار بره بخوره به هم، اصلا کاری به هم نداره. چی اینجا باعث شده؟ اون شعور اراده است که این وسط آمده و این شکل موضع گرفتی واضح است. دارم جلد میکنم، ما اینو میگیم نحوه وجود انسان نحوه وجود شعوری ارادی است. حالا تا قبول کرده شعوری ارادیه، این معنا باعث میشه ما یه چیز دیگر بفهمیم، انسان به حسب آن فهمی که دارد، برداشتی که دارد، معنایی که دارد، داره کنش انجام میده. کنش به حسب معناست، یعنی معناست که او رو به کنش وام میداره، اون معانی که داره. لذا ما ازش تعبیر میکنیم انسان در کنش ارادیش به شدت معناییست، معناگراست، توش معنا باید موج بزنه تا بشه نتیجه، یعنی یه چارچوبی پیدا کنه، یک فهمی پیدا کنه از موقعیت، یه فضا، از چی، بعد ورود میکنه. ما اینجا این تعبیر میکنیم هویتش هویت معنایی. اگه اینو کسی قبول کنه معناش اینه، انسان همیشه بر حسب اون برداشت‌هایی که دارد، فهمی که دارد، واقعی رو که دریافت کرده، دریافت نسبت به واقعیت شروع می‌کنه به کار. نحوه وجودش اینجوری. خب این رو اگر قبول کردید در مورد کل هستی، مثلا نسبت به خدا هم باید همینجوری. کسی که خدا رو باور نکرد، تو کارش نیامد، به جدی نشد، نتیجه چیه؟ اصلا تو زندگیش چیزی به اسم خدا در تعاملش حضور پیدا. چرا در تعاملش حاضر نشد؟ چون معنایی به اسم خدا براش مطرح نشد، چون این واقعیت اصلا در نیافت به حقیقته، چون انکار کرد یک واقعیتی رو، چون از یک واقعیت جدا شد. خب بعد میتونه جلو بشه، اما کسی که تا این واقعیت قبول کرد چی؟ خود همین مسئله که عرض کردیم چارچوب فکری براش درست میکنه، چارچوب معنایی براش درست میکنه. این چارچوب معنایی است که انسان رو به تعامل با میداره، که بنده ازش تعبیر میکنم به اصطلاح تعامل بر حسب چارچوب. و معارف دینی عملا داره این کار رو انجام میده، چارچوب ها رو برای ما فراهم میکنه. الان به صحبتی نیست که فقط نتیجه گیری میشه، چون اینو من میدونم نتیجهش میشه، یا صحبتی نیست که انسان در موقعیت قرار، اصلا صحبت هم این نیست، صحبت هم به لحاظ همون نحوه وجود ارادیشه. نحوه وجودی ارادی، شعوری ارادی انسان چاره ای جز این نیست، فهمی داشته باشه تا حرکتی داشته باشه. چاره ای جز این نیست. و وقتی اینه همیشه باید فهم از واقعیتش کامل باشه که اون چی که دین میاد ما رو جلو ببره از این جهت خیلی کمک کار ماست. حالا وقتی این رو قبول کردیم، حالا ما میتونیم به راحتی بحثای در مورد این که خب چرا ما باید معارف، چون معارف چارچوب کاره، چون معارف موقعیت سازه، چون معارف نتیجه داره، این چیزاییه که تا به حال گفت. تا اینا رو قبول میکنیم به راحتی میتونیم بگیم آقا معارف دست کم نگیر در تعامل و سلوک و پرورش، در تعامل و سلوک و پرورش دست کم نگیر، بلکه خیلی حاضره، بلکه بنیاده، بلکه نتیجه سازه، بلکه چارچوب سازه، بلکه موقعیت سازه. این رو گفتیم. حالا اما مسئله چهارمی که توی این زمین است، بلکه تا اینایی که گفتیم، این ستایی که گفتیم به جا، بلکه میشه جلوتر رفت که چی؟ نفس این که معارف را الان تا به حال این ستا گفتیم به عمل میکشاند، به تعامل میکشاند، این سه مرحله بسیار، بلکه اصلا این ستا مطرح نباشه، نفس معارف را انسان باور میکند ایمان و عواطفی بر اساس او پدید میآید، نفس خود این خود تعامل است. یعنی پیش از این که حتی بگیم نتیجه عملی بگیریم، پیش از این که برای ما موقعیت بسازه، پیش از این که برای ما به اصطلاح چارچوب بسازه، پیش از این خود همین ایمان به خدا و مسئله به نام عواطف بر حسب ایمان خود تعامل است. اصلا قبل از این، یعنی به تعبیر دیگر احساس نکنیم حتما باید به مرحله عمل بکشه تا تعامل بشه، باید به مرحله عمل بکشه تا پرورش. نه، نفس همین دانستن این عقاید به باور کردن، یا باور کردن این عقاید خود عمل است. ما در سالهای گذشته این رو توضیح دادیم، بحث عمل مطلق رو که میکردیم گفتیم ایمان سه جنبه داره، ایمان سه جنبه داره، یکی جنبه معرفتی، یکی جنبه گرایشی و یکی جنبه کنشی. ایمان سه جنبه در خود داره. معرفتی خب یعنی متعلق یه معرفت، یعنی ایمان دارم به خدایی که مثلا مبدا عالم، حقیقت اصلی عالم، هر توضیحی که در مورد خدا میدید، این معرفتش. ولی کنارش کنشه، چرا من باید بپذیرم. لذا دستور یا ایها الذین آمنو، آمنو ایمان بیارید. و تو متون دینی هم من آوردم که اصلا تعبیر میکردن کنش قلبی است، ایمان کنش قلبی است، به جزء معاملات قلبی است، کنش قلبیه، کار قلبیه، کار داره انجام میده، میپذیرم. و گاهی میبینم داره ایمانم داره ضعیف میشه، میجنگم با این. خب میجنگی، داره کار انجام میدی در دل، دقت کن چه از میکنم، باش میجنگم. و این در ایمان خیلی حساسه، لذا میگم آقا ایمان گوهر مهمی است، نکنه از دستت بگیرن، خودت باید مواظبش باشی. کوچکترین چیز اومد باش بجنگی، که اتفاقا یکی از شیوه هایی که قبلا هم گفتیم که برای اینکه ایمان قوی کنیم، گفتیم همون سر صحنه باید باش جنگید. جنگیدن یعنی کنش، پذیرش یعنی کنش، انکار یعنی کنش، جنگیدن با انکار کنش. نه اینجوری واضح هستم چند موقع خود این هم تعامله. چرا میگید اصلا تعامله؟ این جزء پرورشه. بلکه اگه یادتون باشه عرض کردم ایمان مغز روح رو میسازه، و عمل سطح روح را. یادتون هست قبلا گفتیم ایمان مغز روح، ما گفتیم باید بسازیم خودمون، پرورش پیدا کنه. این تعبیر رو کردیم. خب اگه باید پرورش پیدا کنیم، بسازیم، ساخته بشیم، مغز ساختن، مغز اصلی ساختن روح کجاست؟ با همین ایمانه، با همین مسئله به اسم کنشیست که انجام میدم کنار اون معرفت. گرایش هم هست. گرایش چیه؟ عواطف پاک برآمده از ایمان. ما نمیتونیم این کار کنیم، اینا همه خودش جزء تعامل میشه. لذا اون چیزی که آیون و عرفا تو این زمینه دارن، مثل ایمان، سکینه، یقین، شهود، فنا، این توضیحاتی که میدن، اینا همه سطوح از ایمانه و سطوح به اصطلاح تعاملی ایمانه. نه یعنی چیزی است که نه خودش پدید آمدم نیست، نه با دست ما پدید آمده، تعامله و ساختنه و مهمترین ساختنه و مغز کاره. یادتون باشه این تأکید میکنم، روی این خیلی تأکید کنید، مغز کاره، یعنی مغز حقیقت انسان به ایمانشه. و بلکه آیون گفتن مقصود اصلی اینه، من این رو توضیح دادم تو بحث ایمان، که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفع و بیان علامه طباطبایی رو آوردم توضیح دادم تو بحثای ایمان. و بعد یهدیهم ربهم بی ایمانهم، در قرآن کریم اومده خداوند با ایمانشون هدایت میکنه نه عمل، در اینی که عمل در کار خودش اثرگذاره و العمل الصالح یرفع، ولی نه کار اصلی صعود ماله ایمانه. اصل من این رو قبلا هم در سالهای قبل توضیح دادم دیگه، الان وقتش نیست نمیخوام بیستم. اصلش اینه، اون موقعی که ما داریم به اصطلاح این معرفت رو در دل قرار میدیم، باور میکنیم، داره یک نوریست ما را اتصال میده. اتصال اصلی مال اوست، توضیح دادم این رو. اتصال اصلی به حقیقت پروردگار، به حقیقت اصلی عالم، یا به نبوت و به نبی یا به امام و هر چی که میگیم از این اعتقادات، اصلش اتصال رو او میده، اون نوری که ما رو وصل کرده. و اگر این نباشه هر چه عمل بکنی هیچ نمیشه. توضیح دادم اینا، گوهر اصلی ایمانه. اینا توضیح دادم، میخوام اینو بگم. نفسی اصلا ما تا بال گفتیم در تعامل اثر دارد، در عمل اثر دارد، نمیدونم نتیجه عملی داره، موقعیت سازه، اینا گفتیم. ولی اصل اصلیش همون خود ایمانه، و ایمان همون ایمان خودش یک نوع ساختنه، بلکه مهمترین ساختن انسان اولا اینجاست، یعنی پرورش خود ایمان در ما، گوهر ایمان در ما بنشینه. به نظر شما فرق سلمان با ابوذر در چیه؟ چیه که در از هم ممتازه؟ علامه طباطبایی بحثی داره، میگه از یک جهت برخی از شاگردان انبیا با انبیا در عمل هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، یعنی درست همون کارهایی که انبیا انجام دادن همه رو انجام میدن، ولی فرق کجاست؟ در معرفت. فرق کجاست؟ در این ایمان و گوهر ایمان. ایمان امیرالمومنین کجا و ایمان دیگران؟ هر ایمانی که میشه شعبه از ایمان امیرالمومنینه. تو روایت چی اومده؟ شجره طیبه طوبا از خانه علی و اولاد علی روید، و هر جا مؤمنی هست شاخه دوانید. هر جا مؤمنی هست شاخه دوانید، یعنی اصل ایمان تو خانه امیرالمومنین اهل بیت انسان‌های کامل. اصل ایمان، اون ایمان اصلی چیه؟ حالا ایمانی که تبدیل شد به یقین، ایمانی که تبدیل شد به سکینه، ایمان قبل از سکینه، ایمان اولیه که اساس میشه بود بزنیم اسلام. فرق چیه؟ فرق زمین تا آسمونه. و خود همین رو اگر تحصیل ایمان کردیم داریم چیم خود رو میسازیم، و بلکه بهترین نوع ساختن و مغز ساختن اینه. اونی که انبیا رو ممتاز میکنه اینه. اگر اینه پس نباید کم گیره. بله، چون این ایمانی گاهی با عمل تکمیل میشه، ولی اصلش ایمانی که باید درست بشه. خب حالا این خواستم چی بگم؟ شما نگید که این تعامل سازد، نتیجه دارد، چارچوب ایجاد میکنه، موقعیت ایجاد میکنه، اینا پاورجا، ولی اتفاقا اصلش همون خود ایمانه. ایمان خود تعامله، و ایمان خود پرورشه، ایمان خود ساختنه. اینو میشه گفت مثل ایمان سکینه. و از طرفی هم عواطفی رو هم متفرع بر خود دارد که این عواطف خیلی عجیبه. اعتقاد به خدا بیاد ببینید خوف و رجا میاد یا نه. اعتقاد به خدا جدی میشه، خوف و رجا میاد یا نمیاد. خود این اعتقاد است که این خوف و رجا رو تامین میکنه، ولو خوف و رجا متعلقش گاهی میشه من چرا بد کردم، خوفم ایجاد بشه، ولی اصلش ایمان داره. این دقت کنه و تا این رو درست میکنید، لذا جایگاه معارف رو کم نمیگیرید و خود معارف رو هم جزء پرورش قرار میدیم با این منظر. این شد موزه چهارم، مطلب چهارم. و سه وضع گفتم، یکی نتیجه منطقیشه، یکی موقعیت سازه، یکی چارچوب معنایی درست میکنه، یکی اصلا نه خودش هم جزء تعاملاته، خودش هم تعامله، خودش هم پرورشه، که ما دنبال این بودیم. و اگر این رو کسی درست کرد راحت میتونه یه نتیجه بگیره. فقط الان دیگه پایانشه، دیگه وقت نداریم، زمان از آن داریم میگن. فقط اجازه بدید یه تعبیر رم بکنم و دیگه الان جمعش بکنم دیگه اینجا، تا انشالله بعد از سفر ظاهرم باید خدمت دوستان باشیم دیگه، چون هفته بعد که تعطیله، بعد از سفر انشالله خدمتتون هستیم. و اون چیه؟ در نهایت اینو میگم، توضیح الان نمیخوام، در نهایت سلوک و معرفت یکی میشه، هم معرفت هم سلوکه در نهایت. این یادتون باشه که اگر کسی اینو بتونه درست کنه، حتی عمل نهایتش میشه معرفت، که بعد معرفتی بعد عملی رفته در نفس معرفت خوابیده. این اگر کسی برسه اون میشه مراحل نهایی. مراحل نهایی حق الیقین نوعاً اینجوریه، مراحل نهایی حق الیقینی از این دسته. سلوک خود شد معرفت، معرفت اون مغزیست که با سلوک متحد شد، نه مرحله عمل به حکمت عملی از حکمت نظری حتی جدا باشه. این رو صدرا التفات پیدا کرد، تو بحثاش اشاره کرده، توی مفاتیح الغیب بهش اشاره کرده، یعنی حکمت عملی و حکمت نظری رو توضیح داده. مرحله چهارم حکمت عملی را کرده همان حکمت نظری، ادبیاتیست به کار برده، من به این شکل توضیح دادم. اگه اینو بگید دیگه کل مسئله جمع میشه. ولی از همه بحثانشون میده معارف خیلی جدیه، از هر جهت جدیه، چه نتیجه منطقیش، چه به اصطلاح موقعیت سازیش، چه معنا سازیش، چه خود مغز کار پرورش است، از هر جهت، به شرطی که به سمت ایمان و عواطف متفرده بر ایمان بره. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته. ظاهرا از جلسه بعد دیگه این مقدمه تمام شد، دیگه دو تا مقدمه دیگه باید بگیریم و بریم تو بحث اسماء الحسنا. این مقدمه بود اسماء الهی که معارفن چگونه اثر دارند، مقدمه کلانشو گفتیم، یکیشو گفتیم.
مباحث عقلی و فلسفی اینا هم جزء معارف محسوب میشن؟
کمککار معارفت
جزء معارف
میشن؟ بله میشن، در یه مرحله بالاتر هم میشن. اینو من تو بحثای هم ایمان توضیح دادم، نسبت علم و ایمان اینو توضیح دادم، رجوع کنید اونجا بکنید. مفهم بشن. الله بکنم خود شما خوبه. بله بله، لازم ایمان رو سه مرحله، سه عنصر اعتقاد رو بعضی ها فقط یعنی محتوای معرفتی میگیره، ما به معرفت به اضافه گرایش به اضافه کنش. خواستم بگم این چی؟ تمرکز کنید رو خود معارف به لحاظ ایمانی، نه به لحاظ نتیجه عملی. من تابع میکنم نتیجه عملی، میگم اگه حتی اونم تمرکز کنید که تعامله واسه اصلا
جهنم
یه جزء از ایمان. بله دیگه اعتقادات پایه گره خورده از ایمان، میگه این رو با مجاهده قلبی قلب برسان، اول دانستن میخوام چیکار کنم، میخوام بگم معارف رو میشه یه جونگاه، اصلا خود معارف رو بدونی که به نتیجه عملی ختم شود. اگر خود این رو فقط باور قلبی پیدا بود، خود تعامل باور قلبی میشه بیان. یعنی نمیخواد بحث کنی نتیجه عملیش پس چیه، یا ایمان به خدا نتیجه عملیش چیه، مثلا باعث شد که من باید در اونجا مثلا چه کنم. این مثلا گفت تو بالا داشت سه مرحله اولی رو اینو بذارید که مثلا خود همین نتیجه عملی. چرا نتیجه عملیه؟ یعنی که پرورش با این بود بیشتر باشه. بله توضیح دادم نرماتی وقتی ما توضیح، ولی نتیجه چیه؟ بعضی میگن آقا تا اعتقاد به عمل تبدیل نشود و در عمل اثر نگذارد به درد نمیخوره. من میگم خود ایمان همونقدر که خودش اعتقاد قلبی بهش پیدا میکنه، باور قلبی پیدا میکنه، ایمان پیدا میکنه، کنش عملی خود نتیجه است.
خودش
رفتی
به باور قلبی نداره،
من اشکالی ندارم. میخوام میگم باور قلبی بگید چرا در بگید به محتوای
باور قلبی،
باور قلبی باور نه این چیزیه، باور قلبی نه گره خورده دیگه، گره قلبی مال عقل قلبه و عمل، این رو بگید جز عمل. ولی بگید با به اصطلاح اعتقاد حصولی ذهنی نگید باور قلبی، باور قلبی ایمانه.
همین
میخوام
بگم باور قلبی که ایمانه
دیپونشه،
ولی معارف اصلا نمیدونم این حد چقدر
معارفم بخونم،
یکی
گرده باورم اینو ما توضیح دادیم اونجا. ولی حالا سوال، بعضی هم میگن چون معارف اگر به درد عمل نخوره از هیچ به درد نخوره، من میگم اطمئن به درد موقع بشه بگه همین گره بخوره، همین گره بخوره کافی از احتیاج به محله برکنه. این الان داشتم سه محله اول گفتم، از اونم بگذاری به این برسیم کافی خوش تعامله. اگر ایمان میشه تعامله، ایمان نه اعتقاد سر نه علم حسودی که من دارم
خواهد آخه بعد درست. اگر ایمان بشه کار تمام، اگر ایمان بشه
چجوری
به خود معارف نداره؟
من نخواستم اصلا بگم اندیشه های دینی که آمده تو متن دینی
ما دعوت به ایمان کرده، خود این تعامله و بلکه مغز پرورش دیده، مغز پرورش دیدی اول با ایمان نه با عمل. و ایمان هم قرار نیست که به نتیجه عملی میکشد، لازم است به نتیجه عملی بکشه، بس بگیم آقا پرفایده است و بزرگ میکنه. من صدر محله اول این کاری کرد، ولی الان میخواد تو محله بسیار قبل از این ستا هم بگم بازم بشه.
اما مثلا اشکالی به ذهنمون که چون معارف اون چیزی که گره میزنه به باور قلبی که میشه ایمان، خودش باز عمله.
من قبول دارم دیگه، من میگم کنشه، خودش هم تعامله، کنش قلبی.
نمیتونیم بگیم معارفه که الان اینجا مغز اون روحه. چرا
من اصلا اینجوری نگفتم، چند بار
آره ایمان شما میفهمم،
اصلا ایمان اصلا اینو میگم. بعضیا میگن این اعتقاد چون تبدیل میشود به توکل، بله توکل عمل است پس خوب است. من میگم این درست است، توضیح دادم دسته مطلب بعد از اون حتی این نباشه، فقط خود همین معارف باشه با شرط گره خوردن با قلب که بشه ایمان. این گفتیم سه جنبه داره، کنش که کاره، کنش قلبیه و عواطف گرایش هایی پدید میاره و معرفت که اون معرفت اصلیش کنه. من میگم چون این چیزی قبل از اینکه به اینم تبدیل بشه خودش یک نوع پرورشه، بلکه مغز پرورش اسلامی چیه؟ آن معرفت باور قلبی شود، در دل بنشیند، گره بخورد، کاری بکنی بپذیری اینجا و اینجا. خب این خودش پرفایده است، اصلا که نیمه. و بعد بلکه من بگیم میگم آقا دین میگه این مهمتر از حتی عمله، گرچه عمل بیتون کمک کنه اصلش اینه. یعنی تا اینو میگه یعنی چی؟ یعنی پس بگید معارف چرا؟ میگه معارف خود بخشی از پرورش میشود به شرطی که در دل بنشیند پیش از آن که به عمل تبدیل شود. واضح است اینجا؟ من بگید میگم اگه خوب بگید خودش کنشه، این عمله، قبل از اینکه بگید این داشته
تو فضای مصداق کسی که ایمانش خیلی قویه، یعنی بلد. یک عقیده رسیده جوری که فرض کنید شب و روز براش نذاشته، یعنی بلد. دائم درگیره بلد. چرا به عمل انجام نمیده؟
میشه به عمل ختم میشه، اصلا عمل میشه.
خب اینه که نمیشه چه؟
عمل نمیشه بسته به یه جوری یا قفلت یا تردید، یعنی اون باور قلبی نمیاد. اینا چی؟ مگه رای کن اینا درست بشه اصلا من نمیام.
اینا ناخودآگاه اراده ایجاد میکنه اون از ما همه اینا
شعور همه کار انجام
نمیده. آقا شجاعت ما معادل حکمت عملی و حکمت نظری رو لحاظ نفس الامری میتونیم معادلش رو مشیت و مراتب هستی بذاریم که اینا با هم متحدن، ولی یکی تکثر داره، یکی عینیت، یکی اراده خداست، یکی انگار چیستی این را هست. از این سمت که میخوایم درسیم کنیم بگیم این حکمت
من واضح نشون خود به چی کار میکنیم، میخوایم از سوی دستلا همین حکمت عملی رو نگاه کنید از منظر الهی،
از نفس الامر توضیح بدم. بگم از معادل نفس الامری که مشیت و مراتب هستی، از این سو که حرکت میخواییم بکنیم حکمت نظری و حکمت عملی دوش به دوش هم، یعنی حکمت عملی رو بگیریم متن حکمت نظری، چنانکه مشیت متن است.
حکمت عملی و حکمت نظری به این شکل آیان دارن، اینا فقط فضای نظره، فضای اندیشه است، حتی حکمت عملی، یعنی من میگم عدل خوب است، این چیزه. یه وقت منظورتون از حکمت عملی یعنی خود عمل کردن. پس عمل و اعتقاد، ایمان و عمل صالح، کفر و عمل طالح، اینجوری اگر کردید حالا این رو بگید چه میخواید بگید؟
میخوام بگم متن میشه عمل، متن رو بذاریم عمل، این مراتب میشه مثلا معارف یا عمل جوارحی و امثال ها.
متن باید بشه یعنی اصل، اگه من لفظ متن بفهمم، اصل باید بشه ایمان به اعتقاد و عمل شعبه از اون نظام، یه مغز کار رو او میسازه. مغز
من منظور از مت همون حالیه که مشیت داره نسبت به مراتب. یعنی تو وجود ما ایمان اینطوریه، یعنی حالت
یه بار باید خوب بشتم اول برام واضح نیست چون چه باید دست تصویر بشه میگم چی میگید از مشیت چی میفهمید.
یه سوال دیگه جا این بحثی که از مرحوم